بهترش ما نگاه بکنیم، اما با این فرض که تضادی وجود داره و با این فرض که قاطبه مردم اون تضادی رو میخوان که با نظام دینی و با اون چارچوب های دینی همخوانی نداره، ما دیگه اسم اینو نمیتونیم بذاریم مردم سالاری دینی. میتونه یک نظام در واقع مردم سالارانه دیگری باشه که مردم سالاری دینی نیست و اتفاقا خود مردم هم در انتخاب نوع حکومتشون آزادن. همین طوری که در مورد حضرت امیر علیه السلام ما میبینیم که سالها حدود 25 سال در واقع مردم از خلفای دیگری استقبال میکنن و در نهایت متوجه میشن که باید به حضرت امیر علیه السلام اقبال میکردن. در مورد جمهوری اسلامی هم همچین وضعیتی وجود داره. اگر مردم نخوان و اگر مردم این احکام شرعی رو نخوان که در جامعه اجرا بشه و پیاده بشه، منطقا دیگه صحبت کردن از مردم سالاری دینی جای صحبت نداره. این که ما داریم در واقع شرط دینی بودن رو به صورت پیشفرض میپذیریم، چون یک پذیرفتی مردم مسلمان هستند و دو مردم مسلمان میخوان ذیل احکام الهی حکمرانان خودشون رو انتخاب بکنن. در این چارچوب ما حالا میایم اقدام میکنیم از طریق رأی جمعی، از طریق فکر جمعی برای انتخاب، که حالا من در ادامه عرض میکنم که نقش مردم در یک نظام مردم سالاری دینی صرفا مشارکت در فرایندهای انتخاب نیست.
بله، این پرسش من هم بود، دقیقا مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی چی هست؟ اینطور که آقای دکتر معینی گفتن، آیا فقط شرکت در انتخابه، یا اینکه فقط مردم نیروی اجرایی باشن، یا مؤلفه های دیگری هم برای حضور و اظهار نظر مردم هست؟
ببینید، رکن اصلی که وجود داره که در هم فرمایشات حضرت امام به کرات بود، هم در فرمایشات رهبر منظم انقلاب، موضوع مردمی شدنه. در مورد اقتصاد شاید زیاد شنیدیم که بعد مردمی بشه اقتصاد ما. این در واقع مردمی شدن عرصه های مختلف کشور چند مرحله جلوتر از صرف مشارکت مردم هست در فرایندهای انتخاب حکمرانان خودشون.
بله.
پس مردم در نظام مردم سالاری دینی صرفا نقش مشارکت کننده، صرفا نقش رأی دهنده ندارن، بلکه در فرایندهای تصمیم گیری و در فرایندهای مشورتی مردم باید به کار گرفته بشن. در فرآیندهای اجرایی کشور که اون جایی که عرض کردم، من مثال آزادی که شما عرض کردم اول عرایزم، میخواستم در واقع از اون اینجا استفاده بکنم که مردم آزادن و نباید کسی در امور مردم مداخله بکنه. معنای دیگر این صحبت اینه که حاکمیت، ولو حاکمیت دینی، باید حداقل مداخله رو در زندگی مردم داشته باشه. مصداقش حوزه اقتصاده. در حوزه اقتصاد ما مشاهده میکنیم در بسیاری از عرصه‌ها که مردم میتونن نقش آفرینی بکنن، ما اونجا میبینیم که یک نهاد دولتی، یک نهاد حکومتی داره اقتصاد رو در واقع توش مداخله میکنه. اینها مصادیقی هستن که ما رو از مردم سالاری دینی دور میکنه. اتفاقا در سایر عرصه‌ها در واقع این مداخلات، اگر در واقع به آزادی مردم، به اون آزادی هایی که مردم انتخاب کردن خودشون، اگه به اون میخواد لطمه وارد بکنه، ما از مفهوم مردم سالاری دینی دورتر میشیم.
بسیار خوب، از شما متشکرم. در ادامه برنامه از آقای دکتر معینی درباره دیگر مؤلفه ها و اصول مردم سالاری دینی خواهم پرسید. مردم سالاری دینی اصطلاح تازه‌ای در گفتمان سیاسی دنیاست که برخلاف واژه‌هایی همچون جمهوری اسلامی یا پارلمان اسلامی که همگی ترکیب‌هایی از یک مفهوم غربی و علاوه یک قید اسلامی هستند، در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه‌های نبوی و علوی رویده و بران است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی رعایت اصول و مبانی ارزشی را هم مد نظر قرار دهد. بدین ترتیب مردم سالاری دینی نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمیز می‌دهد. در حکومت اسلامی روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی است و نه لیبرالی. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به مردم سالاری دینی تعبیر کردند. شش دقیقه از ساعت 11 میگذره و با نقد امروز با موضوع مردم سالاری دینی همراه شما هستیم و حالا صحبت‌های آقای دکتر علیرضا معینی رو میشنویم. آقای دکتر معینی، شما به ما بگید دیگر مؤلفه‌های مردم سالاری دینی چی هستند؟ دقیقاً نقش مردم در جامعه‌ای که مردم سالاری دینی درش مورد توجه قرار میگیره چی هست؟
خیلی متشکرم. برید یک تفاوتی که داره، البته مؤلفه ها زیاد هست، آقای باباخان به بعضی نظرم اشاره کردن، یک مؤلفه اش اینه که نقش مردم در مردم سالاری دینی نقش نمایشی نیست، چون که در لیبرال دموکراسی اینطور هست، واقعا پشت پرده تصمیم ها گرفته میشه، مردم فقط نقش نمایشی دارن برای اینکه نشون بدن که بله آزادی هست، در حالی که در مردم سالاری دینی
اگر حقیقتا پیاده بشه فکر کنم حتما لازمه این قید اینجا، چون ممکنه بعضی شبهه ها الان تو ذهن مخاطبان ما ایجاد بشه.
بله کاملا درست میگم. این به این معنی نیست که ما تا به حال کاملا عمل کردیم و هیچ مشکلی نداشتیم. اتفاقا یکی از اون مؤلفه های مردم سالار دینی این هستش که به مرور زمان اشتباهاتی رو که به واسطه اختیاری که خودمون داریم ما مردم انجام میدیم اصلاحش میکنیم و این خودش یک مؤلفه است. مردم باید در همه امور نقش جدی داشته باشن. شما نگاه کنید، ما خودمون در این به اصطلاح تجربه هایی که توی این 23 سال انقلاب داشتیم نگاه میکنیم که ببینیم واقعیت اینه که مردم اونجایی که همراه بودن با رهبری، همراه بودن با امام جامعه و در واقع مندیات ایشون که در اساس این هستش که حالا در رأس باید امام معصوم باشه در زمان غیرت امام معصوم، ولی فرقی با مشخصاتی که هست در قانون اساسی ما که بهتر از اون کسی نمیتونه باشه، عقلا منطقا به هیچ شکلی کسی دیگه نیست، جایی که با رهبری هماهنگ‌تر بودن موفقیت کامل بوده، بهتر بوده. اونجایی که عرض به حضور شما اومدن و به هر حال یک مقداری تجربی خدا نکره کردیم، حالا مسئولی یا مردم یا هر کی، همونجا دیدیم که به حال مشکل شده و این خودش اصلاح داره میشه. یعنی ما میفهمیم که اگر جایی فرض کنید که ما به جای توکل به خدا، به جای امید نصرت خدا اومدیم و به قدرت های دیگه اومدیم و تمایل نشون دادیم، دقیقا ضربه رو میخوریم و این آزاد هست، مردم آزادن که این تجربه رو بکنن، هیچ اشکالی هم نداره. در زمان امام علی علیه السلام در بحث حکمیت تو جنگ صفین ببینید شما حضرت با حکمیت موافق نبود،
بله.
حضرت علی موافق نبودن، ولی مردم یه سری قابل توجه میگن آقا نه، آقا قرآن نمی جنگیم، باید حکمیت بشه. ایشون گردن نهاد در حالی که مخالف بود، ولی خب تجربه کردن، دیدن اشتباه راه اشتباه بود و خب این تاریخ در تاریخ برای همه ما درس شد. الان هم همینطوره. شما نگاه کنید در طول 40 سال از زمان خود حضرت امام در زمان فعلی این امکان هست که مردم بیان و تجربه کنن اون چیزهایی که مربوط به خودشون هست و حالا انتخاب میکنن، حالا نه فقط انتخابات هست، تصمیم گیری های دیگه هم هست. اگر که این انتخاب یا این به تصمیم گرفتن مشکل داشت خودشون اصلاح میکنن، دفعه دیگه میگن خب نه به این روش نمیشه، با این تکیگاه نمیشه کار انجام داد، با این سیاست گذاری نمیشه انجام بده و این اصلاح میشه. ما شما نکنید مثلا در سیاست گذاری هایی که مستقیما در با تاکید مقام معظم رهبری رفته جلو موفقیت ها زیاد بوده. در بخش دفاعی نها کنید، یعنی کشور ما یکی از امترین کشورهای دنیا. چرا؟
بله.
چرا؟ چون مردم و رهبری و کارگزاران هماهنگ عمل کردن و بر اساس عقل و منطق و اسلام رفتن جلو و کشور رو بر اساس آیه و اعتباه هم مسائل رو منقوت که بعد همیشه ما آماده باشیم و هر چی میتونیم نیرو و تجهیزات آماده کنیم، دشمن رو باش بترسیم که طمع نکنه. در ما این کار کردیم و موفق شدیم، ولی در بخش اقتصاد این کار نکردیم. متاسفانه افکار لیبرال دموکراسی بالاخره نفوذ داشتش در ما، در خود ماها، در مردم، در مسئولین. و خب دیدیم ما نتیجه شد، دیدیم که خب به هر حال این روش ها نتیجه نداد، ولی خب آزاد هم بودیم، انتخاب کردیم و حالا تصحیحش میکنیم. این مردم سرور دینی هست. ببینید اصول ثابته، در این مردم میتونن بیان وارد میدون بشن. حالا مؤلفه ها زیاده، من وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم، ولی این قابل اصلاح بودنش از ویژگی های خیلی مهمه. و اینکه نمایشی نیست نقش مردم، واقعا حقیقیه. اینه که مردم واقعا تصمیم میگیرن. این نیست که فقط دوتا حزب تصمیم بگیرن کار تموم بشه. میفرزم این شما در خیلی از جهات آخرش حرف مردم بوده که به کرسی نشسته و اون کارهایی که باید انجام شده.
بسیار خوب، از شما متشکرم آقای دکتر باباخان. جناب معینی اشاره کردم به موضوع امام، رهبر و ولایت. برخی معتقدند که تئوری ولایت برگرفته از عرفان امام خمینی رحمت الله علیه. آیا با این موافقین؟ آیا این درسته؟ بهمون بگین که اگر مردم سالاری دینی برگرفته از فقه اسلام باشه چه پیامدها و ویژگی‌هایی داره، و یا اگر مبتنی بر این عرفان باشه چه پیامدهایی خواهد داشت، چه تفاوت‌هایی خواهد داشت؟
ببینید، ما اگر که عرفان، حرف از عرفان میزنیم، اگه منظورمون اینه که عرفان در مقابل عقل قرار داره، خب این یه نگاهه که به این در واقع نگاه خود ما معتقد نیستیم. چرا که ما توی در فلسفه اسلامی و توی مبانی دینی یک همگرایی بین عرفان و برهان و در واقع قرآن میبینیم.
بله.
که آن چیزی که در واقع از یک اتحادی داریم صحبت میکنیم که اینا هر کدوم جنبه های از یک واقعیت رو در روشن میکنن. ما به واقعیت از منظر عرفان نگاه میکنیم، برخی از ابعادش برامون روشن میشه. از منظر عقل نگاه میکنیم، برخی از ابعادش روشن میشه. و از منظر قرآن هم نگاه میکنیم، مجدد ابعاد دیگر برامون روشن میشه. و اینطور نیستش که اینا با هم تعارضی داشته باشن. این همون در واقع فلسفه صدرایی هست، فلسفه ملا صدرا هست که به عنوان یکی از سه تا فلسفه اسلامی شناخته میشه و آرای حضرت امام هم متأثر از فلسفه صدرایی بوده و هست. پس این که بگیم از این جنبه اگر عرفان رو همسوی با قرآن و عقل در نظر بگیریم، من با شما موافقم که میتونه در واقع منبعث از عرفان باشه. اما اگر عرفان رو به معنای مقابله با عقل در نظر بگیریم، من با این نظر شما موافق نیستم. در مورد اینکه نظریه ولایت و ولایت فقیه که این نظریه آیا مبنای عرفانی و مبنای عقلانی داره، به نظر من خیلی نمیخواد موضوع رو ما پیچیده نگاه بکنیم. من خودم دوستانی داشتم و دارم که اینها خارج از کشورن، اصلا ایرانی نیستن، بله، اصلا مسلمون نیستن. و اگه بخوایم با یک نگاه غیر متعصبانه موضوع نگاه بکنیم، این نکته‌ای که ما اولش عرض کردیم که حکومت حق خداست و این حق رو بالاخره وقتی که در جامعه بشری میخواد این موضوع جاری و ساری بشه، توسط انسان‌ها باید این اتفاق بیفته. منطقاً باید انسانی انتخاب بشه که اون انسان به معیارهایی که خدا در واقع تعیین میکنه نزدیکترین باشه یا همون معیارها باشه. این کاملا موضوع عقلانیه. خب چه کسی با اون معیارها و ضوابط خدا همسو و همخوان هست؟ منطقا امام معصومه، منطقا در واقع پیامبر خداست. و سوال بعدی این میشه، در دوران غیبت باید چه کرد؟ اگه بخوام سلسله مراتب موضوع نگاه بکنیم و خیلی در واقع منطقی موضوع نگاه بکنیم، در دوران غیبت هم باید منطقا بریم سراغ کسی که اون نزدیکترین معیارها رو به اون در واقع امام معصوم باید داشته باشه.
و این تشابه و نزدیکی رو چه کسی تشخیص میده؟ خب. چه کسی مشخص میکنه؟
ببینید در مورد این که چه کسی مشخص میکنه، ما سازوکاری تو کشور داریم، سازوکار مجلس خبرگان هستش که خبرگان دینی میان تعیین میکنن که چه کسی به اون معیارها نزدیکتره، اما مجدد خود خبرگان دینی رو هم باز هم مردم دارن انتخاب میکنن. پس ما در مورد انتخاب در رهبری و در مورد تمام ارکان نظام به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت مردم رو داریم. مردم برای این که در واقع در مورد فرآیند انتخاب رهبری مشارکت کنن، مجموعه ای از کسانی رو که به عنوان خبره دینی تشخیص داده می شود اینها رو انتخاب می کنن.
بله.
و اونها وظیفه انتخاب رهبری رو به عهده می گیرن. پس مجدد ما بازم تعارضی بین در واقع مردم سالاری و دینی بودن نمی بینیم. من بازم جا داره که اینو تأکید بکنم که وقتی صحبت از مردم سالاری دینی می کنیم، پیشفرض ما این هستش که مردم دین و چارچوب دین رو پذیرفتن.
بله.
که اگر نپذیرفتن اون موقع خب میشه نظام های دیگره در روح حکمرانی که در دنیا هم رایج هستن و مصادیقش هم وجود داره.
بسیار خوب، متشکرم. و 17 دقیقه است و ما همچنان با نقد امروز همراه شما هستیم و درباره مردم سالاری دینی صحبت میکنیم. در بخش پیشین آقای دکتر معینی اشاره کردن به این موضوع که اساس مردم سالاری دینی در واقع چهارچوب قوانین الهی هست، اما این مردم هستند که در این چهارچوب انتخاب میکنن. آقای دکتر معینی اگر من اشتباه متوجه شدم فرمایش های شما رو شما اصلاح بفرمایید. برداشت من از صحبت های شما این بود که به عنوان مثال در خواهش میکنم در جامعه اسلامی خودمون که بعد از انقلاب در واقع شاهد انتخاب های گوناگون مردم بودیم، اگر اشکالی پیش آمده ناشی از خطای مردم در انتخاب افراد اسلحه. آیا درست متوجه شدم؟
بخشی از این همینطور است که می‌فرمایید در انتخاب اسلحه هست، بعضی دیگه هم شاید اون رشد جامعه و تربیت انسان‌هایی که توانایی
درود بر شما
کشیدن این بار سنگین داشتن این هم بوده.
خیلی به واژه درستی اشاره کردین، چون من دقیقا می‌خواستم درباره همین صحبت کنم. تربیت افراد مورد تأیید و مورد اعتماد، افرادی که در واقع مطابق هستند با اون ارزش‌هایی که در جامعه اسلامی مطرح میشه. پرسشی که میخوام مطرح کنم اینه که بعد از این همه سال که از حکومت اسلامی ما میگذره، چه مقدار این در واقع موفقیت در حوزه تربیت اتفاق افتاده؟ من دارم خیلی سعی میکنم که درست منظور خودم رو مطرح کنم. چرا افراد نخبه، چرا افراد مورد تأیید اینقدر کم مشارکت میکنن و افرادی که مطرح میشن، معرفی میشن برای برفرض انتخاب کردن به مردم، در بسیاری از موارد بفرموده شما درصد خطاشون خیلی بالاست و بعد میبینیم که خب خیلی مشکلات و پیامدهای منفی هم داره؟
شاید بتونیم بگیم این رشد عقلانیت در کل جامعه مطرح است. ما اگر از اول انقلاب حساب بکنیم، به نظر بنده که فکر میکنم حالا با توجه به مشاهداتی که داشتم اینطور باشه، واقعا این رشد خیلی خوب بوده. ما اوائل انقلاب افرادی که انقلاب بودن داشتیم خیلی اون عقلانیت و اون علم و اون درایت رو شاید کمتر داشتن، یا خیلی افراد محدودی بودن که نداشتن. امروز شما می‌بینید که ما مثلا تربیت شده این مثل شهید سلیمانی رو داشتیم، مثل شهید فجاجی رو داشتیم، مثل این شهدایی که حاضر شدن برای نجات انسانیت در دنیا برن جون خودشون رو فدا کنن. این خیلی عظیمه، این خیلی بزرگ ارزشمنده. این حرکت رو به جلو و رو به تعالیه، شک نکنید شما. ولی این که چرا حالا گاهی اوقات این افرادی که شما می‌فرمایید در حال رشد یافته هستن جلو نمیان، حالا گاهی جلو میان ما اشتباه میکنیم، گاهی ما باید اینها را ازشون خواهش کنیم که بیان جلو. مسلمه اگر فرض امروز شهید سلیمانی زنده بود، اگر فرض کنیم حالا انتخاباتی میشد اینشون به عنوان مثلا رئیس جمهور، شاید هیچ وقت جلو نیامد. ولی این وظیفه ماست که بریم شناسایی کنیم و بگیم آقا شما باید بیاید وارد میدون بشید.
اینم نکته خیلی خوبیه. آقای دکتر باباخان، شما به ما بگید که حکومت چقدر این مجال رو به نخبه ها داده، افرادی که میزان اطمینان بهشون خیلی بیشتر هست، که مطابق هستند حقیقتا حتی وقتی در مسند حکومت قرار میگیرن مطابق با آیین های اسلام و ضوابط دین ما رفتار خواهند کرد.
ببین، من نگاه هم نگاه صفر و یک نیست که بگم که یا
طبیعتاً
بله که یا 100% در واقع فرصت داده شده یا 100% فرصت داده نشده. ما تو کشور مصادیقی سراغ داریم که اونجا اتفاقا فرصت هایی داده شده به افراد شایسته. چون در واقع که از اصلا صحبت ها و یکی از نکاتی ما در حوزه مردم سالاری دینی میکنیم، صحبت از حکومت شایستگان میکنیم. خب و یکی از ممیزه هم همینه، در واقع توی خود نظرات رهبر مذهب انقلاب هم هست که در صورتی که شایستگان در نظام اسلامی به سمت ها و مناسب حاکمیتی نرسن، ما به همون نسبت از مفهوم مردم سالاری دینی داریم دور میشیم.
درست میگین. من اصلا صفر و یک نمیگم سفید یا سیاه، اما آقای معینی تو بخش پیشین گفتن که این اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم ناشی از خطا در انتخاب بوده. مردم شاید به فرموده در واقع ولی فقیه کمتر توجه کردن و انتخاب هایی داشتن که بعد جامعه هم حالا اثراتش رو دیده. حرف من اینه که افرادی که در مسند در واقع در جایگاه انتخاب مورد انتخاب قرار بگیرن
بله،
چقدر مورد اعتماد هستن بعد از 40 سال که از آغاز انقلاب گذشته؟ آیا نباید تعداد افراد تربیت شده معتمد و مطمئن انقدر زیاد باشه که درصد خطا در انتخابهای مردم خیلی خیلی بیش از این در واقع کاهش پیدا کنه؟
اینکه خب پاسخ سوالش خیلی پاسخ روشنیه. اینه که خب بالاخره یکی از وظایف در حکومت این بوده که تربیت کنه مدیران مجلس خودش.
ببینید، به حد کافی البته.
ما خب یه زمانی یه تعارضی داشتیم توی کشور که تعارض تخصص یا تعهد بود. بعد از اینکه این تعارض پشت سر گذاشته شد، از طریق تربیت گسترده نیروهای متخصص در کشور، متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که بعضن چسبندگی مدیران به صندلی‌های مدیریتی مانع از این میشه که اون فرد متخصص متعهدی که الان تربیت شده بتونه باری از دوش جامعه برداره.
بله.
و الان متاسفانه شاهد این هستیم، برخی از مدیران سالخورده کشور اون دوگانه اول انقلاب رو به یک سگانه تبدیل کردن که صحبت از تخصص، تعهد و تجربه میکنن. و وقتی که با جوونی مواجه میشن که من اسمشو در واقع همون جوون انقلابی میذارم که هم تخصص داره، هم انگیزه داره، هم تعهد داره و میتونه مسئله های کشور رو تا حد خوبی حل بکنه، تا میخواد وارد مناصبی بشه با این در واقع سوال مواجه میشه که آیا شما تجربه کافی رو دارید یا خیر. خب من میخوام عرض کنم که مکانیزم ها و سازوکارهای کشور هست که به شدت اینجا نیاز به اصلاح داره. چرا
چه کسی باید این اصلاح رو صورت بده؟ ما الان 40 سال گذشته از آغاز انقلاب،
منطقاً
مسئله حکومت اسلامی داریم، اما شما میفرمایید که خیلی اصلاح باید اتفاق
بیفته. من هر وقت خیلی اصلاح نمیزنم، من حرفم اینه که بعد اصلاحات اینجا صورت بگیره. دو تا نکته من توجه شما رو اون جلب میکنم. یک، کشور ما کشوریه که بالاخره جوونه. ببین ما وقتی صحبت از نظام‌های حکومتی در سطح دنیا می‌کنیم، کشورهای داریم خودمون با کشورهای مقایسه می‌کنیم که 200 سال 300 سال هست که دارن دموکراسی رو تجربه می‌کنن و ما داریم خودمون رو که یک کشور 40 ساله هستیم در این عرصه داریم با اونها مقایسه می‌کنیم.
بله.
پس تا حدی این که ما در این زمینه باید بیشتر تجربه کنیم، بیشتر یاد بگیریم و سازوکارهامون رو اصلاح بکنیم تا حدیش طبیعیه، چون شروع کار بوده، کشور شروع کاری بوده که اولش ترور بوده، 8 سال جنگ بوده، بعد تحریم‌های عجیب غریبی داشته و تا حدی به نظرم طبیعیه. اما از یه حدی بعد وقتی ما مواجه میشیم با اینکه یک شکاف بین در واقع مدیران موجود و مدیرانی که میتونن بیان وارد جامعه شون وجود داره، نشانگر این هستش که نظام حکمرانی کشور باید عرصه رو برای ورود جوانها باز بکنه. سوال میپرسن که آیا باید جوانها فوراً بشن وزیر، فوراً بشن رئیس جمهور؟ منطقاً پاسخ منفیه. این نمیشه ما سکان یک وزارتخونه‌ای که مستقیماً با مردم سر و کار داره به دست جوانی به اسم تجربه نداره. اما خب سازوکارهایی در دنیا براش وجود داره، سازوکارهایی که جوان هم تون در نظام‌های مشورتی، در سازوکارهای مشورتی حضور پیدا بکنن، سمت‌های مدیریتی میانی رو حداقل به عهده بگیرن و کم کم تجربه کنن تا بخوان به سطوح بالاتر برسن. اینها نکاتی هستش که در نظام حکمرانی ما اصلاح بشه.
بله.
و به نظرم اگه این اصلاح صورت نگیره، که البته زمینه‌های اصلاح رو ما می‌بینیم که شروع شده، اگه اتفاق نیفته ما در با یک شکاف نسلی بسیار بیشتری در مدیران مواجه خواهیم شد که اتفاقا دیگه ما باید تم بدیم به این که حالا اون جوان بی تجربه باید بیا سکان هدایت خیلی جای مهمتر رو به عهده بگیره، که فکر میکنم آسیب اون از وضعیت فعلی میتونه تا شدیدتر و بیشتر هم باشه.
بسیار خوب، لحظه‌های پایانی برنامه است. آقای دکتر معینی، از شما هم تقاضا میکنم در حد 2 دقیقه به همون بگید که به نظر شما برای تحقق هرچه بیشتر مردم سالاری دینی مهمترین نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرن در جامعه ما چی هست؟
خیلی متشکرم. من فکر کنم یک موضوع بسیار مهمی که مفصول ما اینجا ذکر نکردیم بحث نظام آموزشی ماست.
بله.
ما الان نظام آموزشیمون اون به سر تغییر و تحولی که در راستای نظام مردم سالاری دینی بایستی میکرده نکرده متاسفانه. نمیخواییم بگیم هیچ پیشرفت این حاصل نشده، خیلی کاره شده، ولی شما ببینید علوم انسانی غربی که مبناش بر چی هست؟ فقط لذت‌گرایی و نفت طلبی مادی محض هست، آیا در دانشگاه های ما هنوز تدریس میشه یا نمیشه؟ متاسفانه تدریس میشه و به نحوی هنوز هست که اینها گویا وحی منزل هست. اگر بخوایم تحول جدی تری صورت میگیره، این نظام آموزشی باید تحول اساسی صورت برش صورت میگیره. این دیگه الان من فکر میکنم دیگه 42 سال کافیه. 42 سال گذشت از انقلاب. به قول شما ما اونطوری که میخواستیم شاید فکر میکنیم نیرو تربیت نشه. البته من معتقدم تربیت شده به لطف خداوند هستم، ولی اگر نظام آموزشی ما همراه بود، اون وقت به صورت تصاعدی ما نیروهای بهتر و بیشتری داشتیم و امروز میتونستیم مملکت رو بهتر اداره کنیم. شما نظرم اقتصاد ما چه مبنایی داره؟
بله.
آیا واقعا اقتصاد اسلامیه؟ یا ما خب اومدیم سیستم و هر چیزش از جیره گرفتیم، تعارف نداریم، بالاخره این نقد به خودمون هست، باید قبول کنیم. شاید اول انقلاب یه مقداری ما ناچار بودیم، ولی الان دیگه ناچار نیستیم. به هر حال باید این نظام اقتصادی، نظام آموزشی، نظام سیاسی تحولات اساسی بکنه بر اساس همین اصول مردم سالاری دینی، و اگر مخصوصا نظام آموزشی در رأس هم هست.
بله.
اگر این تغییر تحول رخ نده، خب ما نیرو تربیت میکنیم، مثلا نیروهایی که در واقع گاهی اوقات ضد نظام میشن. این متاسفانه آدم میبینه، آدم
در اون راستایی که باید نیستند.
بله. باید
بسیار خوب
مطابق با اصول انقلاب باید تحول صورت بگیره، باید این تغییر صورت بگیره.
بسیار
انشاءالله این سرعتی که شما مد نظر هست و واقعا درست هم هست در رشد و به صدا توسعه و ایجاد تربیت نوعی انسانی، این بتونه به حد اعلا برسه و انشالله موفقیت ها افزون بشه خیلی بیشتره.
از شما بسیار سپاسگزارم و با اتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر باباخان، از همراهی شما هم متشکرم و خداحافظ.
منم از شما متشکرم از وقتی که دادید و بابت بحث خوبی که مطرح شد. شما و همه شنوندگان به خدا بزرگ میسپارم.
درود بر شما دوستان عزیز. ما امروز رو نقد میکنیم تا فردای بهتری داشته